معصومین، بحثی را که در سال گذشته در ادامه مباحث مربوط به قاعده لا ضرر تعقیب می کردیم، به 13 تنبیه از تنبیهات مربوط به قاعده لا ضرر علی الظاهر رسید. کاملا تموم شد؟ بله. در تنبیه 13 در خصوص اینکه آیا این قاعده دلالت بر حرمت اضرار به نفس دارد یا خیر، مباحثی مطرح شد و نتایج تحقیقی در این خصوص گرفته شد. تنبیه 14 که یکی از مهمترین تنبیهات مربوط به قاعده لا ضرر هست و از نظر عملی هم در خارج و بیرون تعیین تکلیف در خصوص این تنبیه نقش بسیار مهمی دارد، مربوط به اونجایی است که مکلف مواجه با دو ضرر متعارض با هم دیگر بشود. در این خصوص در کتب قواعد فقه و یا کتب اصولی که استطرادن قاعده لا ضرر را بحث کرده اند، مفصل بحث شده است و اختلاف نظر درباره حکم تعارض دو ضرر یک اختلاف نظر جدی است. و از اونجا که تعارض دو ضرر با هم دیگر صور مختلفی دارد و هر یک از این صور هم فروعات متفاوتی دارند، ابتدا راجع به هر یک از این صور به ترتیب و جداگانه بحث می شود. صورت اول این است که یک مکلف، یک شخص مواجه با دو ضرری است که لابد و ناچار از اقدام به یکی از این دو فعلی است که ضرری می باشد و خود این صورت هم فروعی دارد. فرع اول آن این است که امر مکلف دائر بین دو ضرری است که که هر دو ضرر از نظر تکلیفی مباح می باشند. طبعا در اینجا همون طوری که تمام فقها فرمودند محذوری نداریم، چون آقای مکلف میتواند بین اقدام به یکی از این دو فعل که ضرر در اونها هم ضرر مباح است اقدام بنماید. فرع دوم این است که یکی از دو ضرری که مکلف مواجه با آن است مباح می باشد و جائز الارتکاب است، و یکی دیگر از این دو ضرر حرام می باشد. در این صورت هم مسئله روشن است که آقای مکلف باید از عملی که ضرر در آن حرام است اجتناب کند و اقدام به ضرری کند که مباح می باشد. و اما فرع سوم و مهم این است که هر دو ضرری که مکلف مواجه با آنها می باشد از نظر شرع حرام است. در اینجا دو صورت دارد، تارتن یکی از این دو ضرر کمتر از ضرر دیگری است و به تعبیری احدهما حرمتش اشد از دیگری است، که در این صورت طبعا اقل ضررن در جهت اقدام مقدم بر اکثر ضررن و اشد ضررن است. زن چرا به مکلف یا به دیگری فرق نمی کنه؟
شدت ضرر حرمت
داره. بله دیگه، به اعتبار اینکه ضرر شدیدتره حرمتش هم شدیدتره. البته این شدت شدت حکمی نیست، شدت عرفیه، یعنی ملاکش بیشتره. چرا دیگه؟ ببینید حالا چه به مکلف ضرر باشد چه به الان که فعلا صحبت در اینه که با ضرر مکلفه، خود آقای مکلفه.
حرمت دیگه که بیشتر باشه مثلا، ولی خب ضررش کمتر باشه برای مکلف.
خب حالا ضرر ها از نظر ملاک ممکنه در یک مورد ضرر بیشتر باشه، یعنی شدیدتر باشه. مثلا نفس یه ضرره، قتل نفس، ولی ارث یک ضرره، ولی اونی که شدیدتره نفس نسبت به ارث. ارث هم حرامه، ضرر ارثی. ضرر نفسی هم حرامه، اما ضرر نفس چی؟ شدیدتر. یا ضرر همون نفس هم مثلا عضو با اینکه جان فرد مثلا به خود گرفته بشه، یعنی ملاکش متفاوته. به اعتبار اینکه ملاک متفاوته میگن اشد و حرمتنه، ولی حرمت همونطوری که مکررم در مباحث دیگه عرض کردیم یه حکم تکلیفیه. حکم تکلیفی و احکام اصلا کلن بسیطن، شدت و ضعف چی ندارن. اگر احیانا میگن فلان چیز اشده، حتی اشد و کراهتنه، شما مکرر گاه برخورد میکنید، یا اشد و استحبابن یا آکده در استحبابه، خود استحباب که حکمی از احکامه، یا کراهت که حکمی از احکامه، یا وجوب و حرمت، اینها بسیطن، اینا شدت و ضعف چی ندارن احکام. اما وقتی میگن اشد یعنی ملاکشون شدیدتره، چون ملاک شدیدتره در اینجا چیکار میکنن؟ میگن اشد و ملاکن مقدم بر اقل و ملاکن. در کجا؟ در جایی مفسده باشد، که اون رو یعنی ترک کنیم، این یکی رو چیکار کنیم؟ مرتکب بشیم. خب نمیشه دیگه، چجور میشه مفسدش؟ خب ما فرضمون اینه که روی یه شخصه، یک نفره، اگه مفسدش بیشتره خب ضررش هم بیشتره دیگه. نمیشه بگید آقا مفسدش بیشتر نیست ضررش کمتره. خب
حالا مسئله بیشتری داره، شر عمل تکلیفا ملاکش اقوام هستش، ولی عمل دیگر ضرر شخصی.
خب ما میخوام بگیم به اعتبار همون شدت ضرر مفسدش هم بیشتر میشه. آخه نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد. ببینید شما وقتی که میگید که بحث قتل نفسه، گرفتن جانه، این گرفتن جان خود به خود مقدم بر ارزه. حالا اگر بحث مال بود و ما فرض کردیم حرمت یعنی اضرار به خدمتش مال هم حرامه، بحث اضرار به نفس ما گفتیم حرمت داره، اضرار به مال هم چی حرامه. وقتی که یکی ضررش بیشتر از دیگری بشه، ملاک حکمش هم بیشتره. خب یعنی انفکاک از هم دیگه نداره. یه مورد شما الان به ذهنتون میاد که یک مورد هست که نه کمن بیشتره اما کیفن، ولی برای من متصور نیست. بله اونو که عرض کردیم، یعنی چون ما مکرر عرض کرده ایم در بحث اصولم مفصل بحث کرده ایم که احکام بسیطن، اشد و از اف ندارن اینها. احکام شرعی وقتی ما میگیم که خدمت شما عرض بشه وجوب، طلب لزومی است. طلب لزومی دیگه بیشتر خواستن و کمتر خواستن نداره دیگه، یا طلب لزومی هست یا طلب لزومی نیست، که میشه طلب استحباب غیر لزومی، یا مثلا طلب ترک لزومی است یا طلب ترک لزومی نیست، که طلب ترک هست ولی لزومی نیست، میشه کراهت. یعنی شدت و ضعف در احکام تکلیفی نیست. اگر احیانا اشدیت و آکدیت مطرحه، به اعتبار چی؟ ملاکاتشون. خب این در صورتی که بود که معلوم باشد احدهما اکثر ضررن است و احدهما اقل ضرر. و اما در صورتی که علم به تساوی دو ضرر حرام باشد، شخص مواجه با دو ضرر است و علم دارد که هیچ یک از این دو ضرر بیشتر از دیگری نیست، نه ادامشه، ادامه همون فرع سومه. بله در اینجا هم طبعا آقای مکلف مخیر است بین این که یکی از این دو ضرر را اختیار بکنند. این فروعی که مطرح شد در صورتی است که ما در بحث حرمت اضرار قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم و از اون طرف اضرار به مال را اساسا حرام ندانیم، یا نه بگوییم اضرار به نفس هم فقط در صورتی حرام می باشد که اضرار شدید باشد که در اون تنبیه سابق مطرح شد. بر اساس این دو نگاه و دو نظریه، یعنی اختصاص حرمت اضرار به نفس مطلقا یا حرمت اضرار شدید نفس فقط، تصویر این صورت اول ذیل سفری که مطرح شد امکان پذیر می شود. یعنی دوران امر بین تلف یکی از دو مال ذیل فرع اول می رود. چرا؟ چون فرض اینه که اضرار به مال مباهه. فرع اولم چی بود؟ این بود که هر دو ضرر چی باشه؟ مباه باشه. و همینطور دوران امر بین تلف نفس از طرفی و تلف مال از یک طرف دیگر ذیل فرع دوم می رود. چون فرع دوم این بود که یکی از دو طرف ضرر مباهه، طرف دیگه چیه؟ حرامه. خب مال مباهه ولی نفس حرام. و دوران امر بین ضرر مربوط به نفس از جهتی و نفس دیگر از جهتی داخل در ذیل فرع سوم می شود. البته این نفس که دیگر که میگیم اینو دقت داشته باشید، در گذشته گفتیم نفس شامل جراحت منجر به مرگ، یعنی به صورت عرفی هم چی می شود و حتی فراتر شامل جراحت فی نفسه هم می شود. حالا اگر امر دائر این بین این بود که دست آقا رو قطع کنن چپ یا دست راست رو، و فرض کنیم که از نظر کارآمدی هم هیچ تفاوتی با هم ندارن، یا امر دائر بین این بود که این انگشت قطع بشه یا چی اون انگشت دیگه قطع بشه و هیچ تفاوتی هم از نظر کارآمدی با هم دیگه چی ندارن، باز به هر حال ضرر نفسه، یا نه امر دائر این بین این باشد که این طریق خطر نفس رو به خود به قبولاند یا طریق دیگر. در هر دو صورت ضرر ضرر نفس، هر دو حرامه، و در صورتی که احدهما اشد و ملاکن نباشن میشه و چی؟ مخیر. خب این بنابر چی بود؟ بنابر قول به این که اضرار فقط در نفس حرامه، مال اضرار بهش هر حرمتی نداره. اینجا میتونستیم این سفر رو ذیل صورت اولا تصویر کنیم. و اما بنابر قول به این که بگوییم اضرار به نفس و مال هیچ کدام حرام نیست، طبعاً این سفر قابل تصویر نیست. و تنها فرع اول تصویر دارد. همونطوری که بنابر قول به حرمت اضرار به نفس و اضرار به مال مطلقا، باز هم این سه صورت تصویر ندارد، بلکه فقط صورت فرع سوم قابل تصویر است. یعنی اگر ما بگیم همونطوری که حرمت اضرار به نفس حرامه، اضرار به مال هم حرامه، فرق نمی کنه. کما این که در بحثی که ما در ذیل فرع 13 داشتیم چه نتیجه ای گرفتیم؟ گفتیم مال هم اگر مال معتدون بی باشه، اضرار به اون چی می شود؟ حرمت داره. یعنی هر دو رو ما نتیجه گرفتیم. طبق این نظریه فقط فرع سوم در صورت اول متصوره. چرا؟ چون هم اضرار به مال حرامه، هم اضرار چی؟ به نفس حرامه. حالا یا احد هما اشد یا احد هما چی؟ اشد نیست. خب برای این اساس ما می توانیم بگوییم که صورت اول، یعنی اون جایی که ضرر متوجه یک شخص است و اون چرا که با آن مواجه می باشد دو ضرر متعارض با هم دیگر می باشند، بنابر اختصاص حرمت به اضرار به نفس دون مال سه تصویر داریم، سه فرع داریم. بنابر این که بگوییم اضرار به نفس مثل اضرار به مال حرمت ندارد، فقط فرع اول تصویر دارد. بنابر این که بگوییم هر دو حرام است، فقط فرع سوم تصویر دارد. خب این از صورت اول که بحث خیلی خاص ویژه‌ای ندارد. اما صورت دوم این است که دو ضرر طوری باشن که متوجه به دو شخص باشن. یک ضرر متوجه به آقای زید است، یک ضرر متوجه به آقای عمر است. دفع هر یک از این دو ضرر به ارتکاب و توجه ضرر به طرف مقابل می باشد. حالا یه مثال قدیمی مثلا زده میشه، در کتبم آورده می شود، این است که کسی سرشو میبره داخل قدهی، حالا به هر نحوی میره، بعد برای درآوردنش مشکل پیدا میکنه، یا باید به سر این صدمه بخوره یا به قده صدمه بخوره. این قده و ظرف مال کسیه، این سرم خب مال این شخصه. یا اینکه مثلا یک چیز گرانبهایی را، یه حیوانی در حالت خوردن علف خورده و به معده‌اش رفته و قابل دفع هم نیست، یا باید ضرر به حیوان آقای زید بخوره یا ضرر چی؟ به اون چیز گرانبها که با موندن دو سه روزش از بین میره و فاسد میشه و ضربه مثلا میبینه. حالا مثال خیلی زیاده برای این، حالا عرض خواهیم کرد. این صورت هم خودش فروعی دارد. فرع اول این است که ضرر با فعل یکی از دو متضرر محقق می شود. یعنی یا باید زید اقدام به فعلش بکند که ضرر را متوجه امر می کند، یا امر اقدام به فعلی که مورد نظرش بکند که ضرر را متوجه آقای زید می کند. که در خصوص این که اینجا حکم مسئله چه چیزی می باشد، آقای نائینی و مدرسه ایشون یک نگاه دارن، آقای خویی یه نگاه دیگه‌ای دارن، بعضی از معاصرین و شاگردان آقای خویی و علمای فعلی نجف یه نگاه دیگه دارن. یعنی سه تا نظر در اینجا مطرحه که ما این سه نظر رو مطرح بکنیم، توضیح بدیم، بعد وارد تحقیق مسئله بشیم و یکی دو سه تا مثال ملموس برای مسئله چیکار کنیم از بیرون انشاءالله آقایون تأمل کنن، ما تأمل کنیم بیاریم و بر اساس اونها بحثو پیش بگیریم. والحمدلله رب